دردا که جان تشنه خود را گداختی. بس دردناک بود جدایی میان ما، از هم جدا شدیم و از هم جدا شدیم و بدین در ساختی.
سپاسگزارم از فرنوش تدیون به خاطر اجرای این بخش از برنامه و شما بزرگواران را دعوت می‌کنم به شنیدن بخش گفتگوی برنامه نیستان تا لحظاتی دیگه.
یک نسیم از خاطر سازی گذشت، نغمه‌های جاودانی خلق گشت.
در بخش کارشناسی برنامه همراه هستیم با خانم سحر کمالوند، نوازنده و پژوهشگر موسیقی، که این بخش رو اجرا می کنند.
سلام، مهمان این برنامه آقای فؤاد نیکزاد هستن، نوازنده و پژوهشگر. خیلی خوش اومدین به برنامه نیستان آقای نیکزاد.
خیلی ممنونم از دعوت دوبارتون.
بله، شما مقاله‌ای داشتین در مورد اجرا در موسیقی. در واقع موضوع این برنامه ما در مورد اجرا در موسیقیه و میخوایم اشاره داشته باشیم به مقاله شما و اینکه من میخوام ازتون سوال کنم که به عنوان یک مدرس مواجهه یک فرد با نوازندگی رو چجوری میبینین؟
سوال شما در مورد نوازندگی به طور خاص و اتفاقا مقاله منم در همین مورده. خب ما کار اجرایی دیگه هم تو موسیقی داریم، مثل رهبری، کار آوازی، اینا همه کار اجراییه، ولی خب فوکوسمون میذاریم روی همین داستان اجرا و نوازندگی. اولا نکته خیلی مهم در مورد نوازندگی اینه که کار فوق‌العاده دشواریه. یعنی ما با یک سری المان‌هایی تو این کار روبرویم که شاید تو کمتر کاری باشه وجود داشته باشه، حتی تو کارهای اجرایی دیگه، مثلا مثل بازیگری تئاتر که اجرای بازم زنده و سر صحنه است. ما توی نوازندگی علاوه بر این که یک عالم مسائل تکنیکی و ظریف داریم، چیزی که مثلا اضافه بر کار مثلا بازیگری تئاتر باری روی نوازنده ها، داشتن یک گوش پلیفونیک یا چند صداییه و تمام صداها رو تشخیص بدن و همزمانی صداها رو درک کنن. مسئله متر در موسیقی، متر و وزن در واقع کار ما رو جوری میکنه که ما با صدام ثانیه و ثانیه اشتباه بکنیم، کاری ارکستر رو خراب کردیم. ماها ممکنه که تمرین کنیم، زحمت بکشیم و به اجراهای خیلی خوبی هم برسیم، ولی ملاک فقط همون چند لحظه است با داستان همون صدام های ثانیه و حضور ذهن عجیب غریبی که نیاز داره. در واقع خیلی میشه راجع به این بحث کرد، ولی من میخوام زود بگذرم برم بیشتر در مورد مواجهه یک آدم اصولا با نوازندگی صحبت کنم. شاید تو اون قسمت سختی ها اگر که بخوایم زیر و روش کنیم، یه دفعه این سوال برامون پیش بیاد که به چی انقدر هر آدمی که میشنوه که آی تو داری موسیقی مینوازی، وای خوش به حال، این چه حسیه، این هیولایی که من دارم تعریف میکنم که اینقدر استرس آوره و حاصل کار مثلا 3 ماهت ممکنه در 3 دقیقه به باد بره، بس چرا انقدر همه میان به طرفش و سوال چیه؟ جوابش بیشتر تو اون به نظر من تو اون بخش احساسی، یعنی آدم ها وقتی که اون یک موسیقی رو میشنون، احساسی که درشون انگیخته میشه، با خودشون شاید فکر میکنن که اگه من این ساز خودم میزدم و خودم تولید کننده این لحظه بودم پس چی میشد؟ من که با شنیدنش اینجور دگرگون میشم.
من فکر میکنم شاید بخشش این باشه و شاید بخش دیگهش این بیواسطگی موسیقی باشه. یعنی ما توی هنرهای دیگه از خیلی مسائل دیگه میتونیم استفاده کنیم، حالا از بدن، از تصویر یا از هر چیز دیگه استفاده کنیم برای انتقال حسمون، ولی من فکر میکنم حالا به عنوان یک نوازنده توی موسیقی خیلی بیواسطه این احساس منتقل میشه. شاید یکی از دلایل ایجازش واقعا این
خیلی بیواسطه و خیلی شدید. من تصور نمیکنم که مثلا کسی وجود داشته باشه یا اگه باشه خیلی شاید کمیابه که در مواجهه با یک مجسمه یا یک نقاشی یه دفعه اشکش به شدت جاری بشه. شاید در یک ندرت این اتفاق بیفته، غمگین میشه ولی اشکش جاری نمیشه. اما آدمی رو میشناسین که از یک موسیقی غم انگیز اشکش جاری نشده باشه؟ من نمیشناسم. یعنی تقریبا همه با این مسئله روبرو شدن و این ارتباط خیلی شدیدتره که شاید به همون بحث درگیری خیلی زیاد نیمکره های مغز بتونیم ارتباطش بدیم که قبلا صحبتش کرده بودیم. یعنی که وقتی یه چیزی اینقدر مغزو درگیر میکنه همه چیزش شدیدتره، برقراری ارتباطش شدیدتره و اینه دلیل گرایش همه به نوازندگی. اما در واقع در خود مواجهه با نوازندگی به نظر من چیزی که خیلی خیلی مهمه، اولا به 3 بخش این رو تقسیم میکنم. 1 بخش برخورد با مسائل تکنیکال نوازندگیه. 2 احساسهای نوازنده در حال انجام کاره. و 3 پاداشهایی که ما به عنوان یک نوازنده میگیریم. حالا هر کدوم رو سعی میکنم که خیلی به اختصار توضیح بدم که منظورم چی از اینها. 1 وقتی که در واقع حالا نگاه سنتی به هر کاری، کارهای اینجوری تمرین بر اینها، در قدیم چیزی که شاید همیشه رایج بوده به ما میگفتن که وقتی میخوای بری مثلا سراغ موسیقی باید مثلا زجر بکشی، عذاب بکشی، بری ساعتها در خودت به معنی تمرین کنی، نمیدونم تو تئاتر میگن باید بری خاک صحنه بخوری، گچه نمیدونم مجسمه بخوری. به نظر من این نگاه خیلی خوبی نیست و یه جور از دست دادن لحظه هاست برای یک پاداش خیلی چیزی که شاید اصلا هیچ وقت نرسیم بهش. ما اومدیم و یه اتفاقی برامون افتاد، هیچ وقت نرسیدیم. چیزی که خیلی مهمه و من اینجا بهش اشاره کردم اینه که ما بلد باشیم که چجوری از تک تک لحظه های مواجهه حتی تکنیکال لذت ببریم. روشی رو که پیشنهاد میکنم در اینجا اینه که در واقع بر این مبناست که اول ما میایم در مواجهه با مسائل تکنیکی موسیقی اینا رو از همدیگه جدا میکنیم. اینا جدا کردن برخورد تک به تک با مسائل رو از آقای شریف لطفی یاد گرفتم و به نظرم مطلب کاملا درستیه. ذهن ما فقط توان اینو داره که روی یک نکته تمرکز کنه. اگه مثلا من که معلم ویولنم ساز بدم دست بچه، بعد بگم این آرشه رو بکشین دست چپو انجام بده، نمیدونم تازه به موزیکالیتت هم توجه کن، تازه به ریتم هم توجه کن، این گیج میشه دیگه تمام کارش. یعنی این مجموعه یه آش در هم جوشی میشه که جز عذاب براش چی نیست. پس ما اول میایم تفکیک میکنیم بخش های مختلف این مواجهه رو که من حالا وارد ریزش نمیشم و فقط به چند مثال بسنده میکنم. ببین ما میتونیم یک مواجهه تکنیکال تقسیم شده رو که ذهن رو به یک چیز معطوف بکنیم به این صورت تعریف کنیم برای یه شاگرد که فرض کن که میخوای انگشت 4 رو بنشونی روی دستش ساز و این انگشت مثلا خنگه و خوب عمل نمیکنه. حالا بازی به این شکله، اینه یه بازی تعریفش کنیم نه یه مسئله عذاب آور. بازی خیلی ساده است. بازی اینه که شبیه بازی های تمرکزی، ورزش های تمرکزی مثل یوگا، مثل حرکات، یعنی مدیتیشن در واقع این تمرکز رو هیچیه جورایی. حالا ما میگیم که تو تمام فوکوست و تمام ذهنتو بذار رو انگشت چهارمت،
متمرکز شو
روی نفس عمیق بکش و فکر کن که اصلا ما نه هیچ جایی
در کار
هیچ
نیست.
جایی نمیخوایم بریم،
یه بازی و یک نوته.
دقیقا یه بازی، تو باید حتی نوتی اصلا وجود نداره، فقط روی اون گریف یا فینگر بورد مثلا یا شستی پیانو میخوای انگشتتو فشار بدی، بگذاری روی یه نقطه و برداری و این انگشت رو میخوای هدایت کنی تو مسیری که تو میخوای حرکت کنه. حالا بهش فکر کن، بالا پایینش کن، یه کمی این ورتر بذار، یه کمی اون ورتر بذار. این مثل یه بازی تمرکزی میشه و اگر ما بتونیم این تمرکز رو مثلا رو هر بخش اینجوری ایجاد بکنیم، حاصلش در واقع همون لذتی که ما از همون
مثلا. خیلی جالبه چون ذهن رو از بقیه قیدها انگار آزاد میکنیم و با تمام انرژیش روی بخش متمرکز میشه. حتی در واقع اون اجرای همون انگشت چهارم و اجرای یک نوت میتونه خیلی لذت بخش باشه. یعنی ما وقتی که نشست روی اون جایی که باید بشینه دقیقاً جای درستش، این میتونه اصلا لذت یک اجرای خیلی خوب رو برای ما داشته باشه. من فکر میکنم
لذت اجرا نیست هنوز به نظر من.
نه برای یه هنرجویی که تازه
اصلا حتی من دارم صحبت یه دست چپ خالی رو میکنم، یعنی به همون شیوه آقای شریف لطفی نواختن دست چپ خالی رو اصلا من دارم صحبت چون میکنم، هنوز اجرایی وجود نداره. من صرفا اینجا دارم تو این بخش
نه متوجه هستم که اجرا وجود نداره. میخوام میزان این که خب شما وقتی که یه توانایی رو کسب میکنین، اون لذتی رو که در پس اون کسب توانایی هستش، میتونه این لذت برابری کنه. یعنی
اینه.
منظورم این بود.
اینه. حالا در واقع یه کار لذت بخشه از نظر من، البته اگه نظر منو بپرسیم برابری نمیکنه. تو بخش دوم توضیح میدم، یعنی اینم لذت بخشه ولی لذت یه کار تکنیکی، مثل این کار شبیه کار یه مهندسه که داره محاسبه میکنه وزن این ساختمون براش، من مثلا چه ستونی باید در نظر بگیرم، یه کار تکنیکال داره میکنه و از این کارش لذت میبره. مثل یه ورزشکاریه که داره پارو میزنه، قایقش داره حرکت میده و و و اون از نفس انجام، یعنی تمرکز در انجام یه کار تکنیکال داره لذت میره. پزشکی که داره یه برش قشنگ میزنه موقع جراحی، یک لذت نیمکره چپی و در واقع بخش لاجیکال مغزه. اگه از این بخوایم بگذاریم بریم به بخش دوم، تو بخش دوم به نظر من تازه، یعنی زمانی است که نوازندگی به عنوان یک هنر آغاز میشه، یعنی مفهوم هنر میاد توش. اگه ما بپذیریم که هنر اصولا یعنی بیان احساسات آدم، دقیقاً تو بخش دومه که تازه ما به بیان احساسی میرسیم.
یعنی ما از اون بخش فارغ شدیم، حالا
بخش تکنیکال رو پشت سر گذاشتیم. یعنی در این صورت میتونیم هنرمند بشیم، در صورتی که یه نوازنده تا زمانی که هنوز درگیر این باشه که طول ریتماشو محاسبه کنه، هنوز درگیر این باشه که من دست چپم چجوری بذارم یا ریلکس باشم یا نباشم، آرتیست نیست. هنوز نمیتونه اونقدری که باید احساساتشو بذاره وسط، چون مغز باز همون صحبت تک‌کاره بودن مغزه. مغز درگیر یه چیز دیگه است، چجوری احساسات پیاده کنه. ممکنه یه آدم فوق‌العاده توانمند در بیان احساسی باشه ولی نتونه اینو نشون بده. این بخش احساسی کار مهمترین بخش در واقع موسیقی و همین هنر اجرایی و پرفورمینگ آرت دیگه. یعنی من میام و در موسیقی به صورت زنده داره یک تبادلی با مخاطبش داره برقرار میکنه. مثالی که در این مورد بشه زد، یعنی اون نوازنده رو میگن بهش، خیلی ها میگن اینترپرتور یا مفسر موسیقیه. یعنی من با ذهنیت خودم این موسیقی رو ارائه میدم به شما. اینو با یه شعر ساده مثلا میشه مثال زد که شاید برای اینکه بازترش کنی، من یه شعر رو فرض کن از حافظ مثلا میخونم، نفس باد شنیدیم همه اینو، نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد، عالم پیرده گربار جوان خواهد شد. خوندمش، درستم خوندم، ولی هیچ احساسی توش نبود. یعنی من فقط همجوری مثل، حالا از اینم خنده دارتر، مثل بچه مدرسه میشه، نفس باد صبا مشفشان خواهد شد، عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد. همیشه این شکلی میرفتیم شعرها رو میخوندیم برای معلم ها. حالا اینو اگه به عنوان هم آرتیست بیایم مثلا بحث کنیم که تو نوازندگی هم این همین اتفاق میفته، ما مثلا همین اولش میتونیم یه تجسمی میاریم که ما چی میخوایم با این شعر بگیم، چه احساسی داره این شعر، فضاش چیه، باد سبا، بهار، هوای خوب. خب پس من مثلا میخوام که یه حس خوب منتقل کنم، میگم نفس باد سبا مشک فشان خواهد شد عالم پیر دگر باره، به باد سباش اشاره کردم و یه کمی چیز. نه اصلا تو این جب نیستم، اتفاقا برای من بهار مثلا غم انگیزه، اینو میبرمش توی فضای غمبار، همینو میخونم، نفس باد سبا مشک فشان خواهد شد عالم پیر دگر بار جوان خواهد شد.
خب البته اینجا یه چیزی که پیش میاد این که خب ما به عنوان حالا یک نوازنده حالا یا کسی که داره شعر رو میخونه و قراره چیزی رو که بوده در واقع بازآفرینی بکنه، باید تا چه اندازه وفادار به اون متن باشیم، به متنی که نویسنده نوشته حالا یا آهنگساز. ببینین یه وقت هست ما با روایت خودمون یه چیزی رو قرائت میکنیم، یه وقت هستش که نه، ما میخواییم اون احساس رو دوباره بیان کنیم.
خب این بحث خیلی خیلی مفصله و فکر میکنم که اصلا یک
یعنی نه من این که مطرح کردم
خیلی عظیمی رو میبره،
خواستم بگم که ما اگر که الان بنا رو بذاریم برای اینکه ما با وفاداری به متن میخوایم پیش بریم، بیایم رو این بخش متمرکز بشیم.
من اصلا هیچ معنایی رو نمیگذارم حقیقتش. من به نظرم میاد که اولا هم گفتم این یه بحث خیلی گسترده است، بعضی از مفسرها و اینترپرترها همون در موسیقی و در شعر در چیز میگن که این منم که دارم حرفمو میزنم، اصلا برام مهم نیست که اون آهنگساز یا اون شاعر چی گفته، من دوست دارم اینجوری اصلا اینو بگم، من
دارم اینو میبینم،
این روایت منه و اثر هنری هم به نظر من اینو باز میذاره نظر شخصی من. ولی بعضی ها نه، معتقدن که هم خیلی باید وفادار بود. این یه بحث خیلی گسترده است. من حالا پیشنهاد میکنم که بگذاریم از این و بریم سراغ مرحله سه که اون بحث قبلیمون رو جمع بکنیم. مرحله سوم مواجهه یک نفر با نوازندگی پاداش های بعد از اجراست، که اینم فوق العاده مهمه، چیزی که همه انکارش میکنن، یعنی به ما یاد میدن نه بابا اصلا تو برای دلت بزن، نمیدونم چیز کدوم دل. واقعیت اینه که به نظر من ما از وقتی که به دنیا میاییم و خودآگاهی رو تجربه میکنیم، ما تشویق میخوایم و این تشویق ها یا چیزهای منفی که از بیرون میگیریم رو ما تأثیر میذاره. و یکی از بخشای خیلی خیلی مهمه موسیقی اون وقتیه که ما کارمون رو تموم کردیم، حالا اگه ویولونیستیم آخرین آشه رو کشیدی، چند لحظه تو یه عالم دیگه تو همون احساس اجرایتی چشاتو باز میکنی، همینی با همه دارن بر من دست میزنن، نیشمون تا اینجا باز میشه، اینجایی که رادیو نمیبینن، منظورم تا دم گوشه، بعد و شاید یه هفته یه ماه یه سال داریم رو ابرا راه میریم با همین احساس، و این یه بخش مهم مواجهه با نوازندگیه به نظر من.
بله خیلی متشکرم. موضوع ما در مورد اجرا در موسیقی بود، گفتگو کردم با آقای فؤاد نیکزاد، مدرس و نوازنده و پژوهشگر.
نگستان.
از نیستان بشنوید.
بسیار سپاسگزاریم از خانم سحر کمالوند به خاطر اجرای این بخش از برنامه، بخش کارشناسی، که ایشون نوازنده و پژوهشگر موسیقی هستند. در بخش پایانی برنامه نیستان همراه میشیم با کیوان ساکت و موسیقی از ایده تا اجرا رو میشنویم.
با درود و مهر و تقدیم احترام به همه هموطنان عزیز، همه شیفتگان هنر و فرهنگ و خونیای ایرانی و همه نازنین کسانی که مایلند راجب موسیقی ایرانی و نوازندگی در آن بیشتر بدانند. در ادامه پردگردانی ها که از چندین جلسه پیش اون رو آغاز کردیم، اکنون به شکل دیگری از پردگردانی ما خواهیم پرداخت که البته استاد وزیری شکل بسیار زیبای از اون رو در تصنیف خریدار تو که بر روی شعر سعدی است با صدای بنان هم خوانده شده قبلا ساخته است. در همین جمله دیدید که به راحتی از گوشه عشاق میتوان به سگاه و سپس به شور پرده گردانی کرد. توجه کنید. به راحتی می توان از هر آواز یا هر گوشه یا هر نغمه‌ای به هر دستگاهی پرده گردانی کرد. Thank you. آنچه برای شما نواختیم در ادامه بحث مربوط به پردگردانی ها یا به اصطلاح قدما مرکب نوازی یا به اصطلاح فرنگی ها مدلسیون ها نوع دیگری از پردگردانی در دستگاه ها و نغمه های ایرانی بود.
بسیار سپاسگزاریم از استاد کیوان ساکت به خاطر اجرای این بخش از برنامه. به پایان برنامه نیستان رسیدیم. خیلی ممنونم از شما بزرگواران که تا پایان همراه ما بودید. امیدوارم آنچه که تقدیم شد در این برنامه مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه. تا درودی دیگر، بدرود.
جشنواره سراسری ایده تا فیلمنامه، پلیس و امنیت. محورهای جشنواره: هوشمندی یگانهای انتظامی کشور، چهره مردمی و مهربان پلیس. پلیس عنصر فرهنگ ساز جامعه، پلیس در تراز انقلاب اسلامی. مهلت ارسال آنسار 22 بهمن 1401. تمامی علاقمندان می توانند آثار خود را به آدرس ستاد فرماندهی انتظامی استانهای سراسر کشور، معاونت فرهنگی و اجتماعی و یا به رایانه‌ای hunari.social@police.ir ارسال نمایید. جشنواره سراسری ایده تا فیلم.
شرکت صنعتی مدد رویان، پیشرو در صنعت تولید انواع جک خودرو. استفاده از فناوری‌های بروز دنیا و دارای نشان استاندارد ملی. شرکت صنعتی مدد رویان. تکنوپارس، تولید کنندگی انواع تسمه لاستیکی کولرهای آبی با بیش از ربع قرن سابقه، دارای پروانه استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران و گواهینامه ایزو 9001. تکنوپارس.
چای قنچه یادآور خاطراتی لذت بخش با عطر و طعمی بی نظیر. چای قنچه محصولی از شرکت اثناعشری ایرانیان. شماره تماس و جذب نمایندگی 021 55 20